کار خیرش پنهانه، دستگیریش پنهانه، توازنش پنهانه. لذا بعد از امیرالمومنین عرض میکنم، تکرار میکنم، هر کسی که در طول تاریخ تشیع آمده، اگر خودش رو صوفی مینامیده، سنی مینامیده، هر چی که خودش رو میدانسته، میگفته اقتدای ما به شاه مردان است. اصلا این لفظ شاه مردان برای امیرالمومنین جا افتاد. شاه لافتا برای امیرالمومنین رو جبرئیل گفت و در السنه و افا در تاریخ ماند. هر کسی هم که کار مردانگی کرده به عشق مولا علی کرد. شما الان ببینید در این کشور، من دست دارم در مشهد، در اصفهان، در تبریز، جای مختلف دستی در کارهای دوستان خیریه دارم، مؤسسات خیریه مختلف سری میزنم. هر جا در این کشور داره کار خیر میشه، نه در ایران، در خلیج فارس، در همه جا، در کشورهای عربی، هر جا کار خیری میشود به نام علی و اولاد علی است. هر جا صدها مؤسسه یتیمی نوازی هست، همه به عشق علی ابن ابی طالب. و در شب شهادت امیرالمومنین درآمد این مؤسسات خیریه و رسیدگیشون به ایتام صدها برابر می شود، بلکه هزار برابر می شود. هر کی میاد کمک میکنه میگه به عشق علی ابن ابی طالب. اصلا امیرالمومنین در تاریخ اسلامیان معروف شد به ابوالایتام، کس بی کسان. فرزندان او شدن معین از ضعفاء و الفقرا، ابوالحسن علی ابن موسی رضا. معل ابن خنیس از خاصان درگاه امام صادق، شاگرد خصوصی امام صادق، صاحب اسرار امام صادق بوده. امام صادق فرمودند این مسئله اسراری که بهت میگم این بر اون ور نگو، و او رفت گفت و خودشو بکشتند. امام صادق اونقدر او رو دوست داشتن که وقتی که شرطه و پلیس دستگاه بنی امیه او رو کشت، امام صادق با استاندار مدینه رسما به دعوا افتادن و فرمود که چرا معلا رو بلا ممنون. چرا کشتی معلا شاگرد من رو؟ او گفت من نکشتم، رئیس پلیس من کشته. امام صادق فهمیدن رئیس پلیست کشته؟ گفت بله. گفتن پس تو قبول داری که مجرمه و معلا شاگرد من رو کشته؟ گفت بله. امام صادق با پسرشون فهمیدن بزن گردن رئیس پلیس رو. اینقدر معلا ابن خنیس پیش امام صادق عزیز بوده. بعد این معلا ابن خنیس میگوید که یک شب که نم نمک باران میبارید نیمه شب تو مدینه، اومدم از خونه بیرون، تو پس کوچه های مدینه دیدم یه پیرمرد یه باری رو به دوش گرفته. بار از روی دوششون کیسه هرچی بود در رفت ریخ رو زمین. من چون مسلمانم، در مکتب امام صادق پرورش پیدا کردم، نمیتونم راهمو بگیرم برم، باید برم کمک کنم. رفتم جلو دیدم ای خود امام صادق. سلام عرض کردم، فهمیدن معلا توی؟ گفتم بله. عرض کردم آقا اجازه میدید کمک کنم؟ فهمیدن کمک کن. اومدم جمع کنم، دیدم کلوچه های گوشته، ساندویچ گوشت، گرده هایی که پر از خرما و گوشت پخته است، گذاشتن تو کیسه. گفتم اجازه میدید من خدمتون باشم؟ گفتن باش. گفتم من بیارم کیسه رو؟ فرمودن نه، کار خودم. انداختن به دوش، راه افتادیم، از مدینه خارج شدیم، رسیدیم به خرابه های اطراف مدینه. یک مش افراد بی کس و کار خوابیده بودن تو خرابه ها، به قول شما کارتون خواب ها. قبر نداشتن برن تو قبر بخوابن. نمیدونم این کجای مردانگیه که بگی آقا برو اونی که کسی تو قبر خوابیده اینه مقطوع نسلش کن که بچه نیاره. توف به شرف شما که اینقدر آدم پستی باشی که بگی برو اونو مقطوع نسلش کن که بچه نیاره. کی بتونه اصلا اجازه همچین غلطا داده؟ حیا نمی کنید در آیین تشیع؟ اصلا این حرفو به زبان میاری؟ چقدر دوری از فرهنگ امیرالمومنین، خاک بر سرت با این حرف زدن. این شد حرف واقعا که بگی آقا مثلا چهار تا افراد اصلا معتاد. چند تا مؤسسه خیریه در مشهد هستن که بنده شاید مثلا اونجا خادمه همه هستم، از من سوال کردن که آقا ما به خانواده های افراد معتاد از این صدقات و اینها بدیم؟ گفتم بدین و بیشتر بدین. گفتن چرا؟ گفتم بابا این دختر بچه های این چه گناهی کردن که باباشون حالا گول خورده یا مریض شده یا هر غلطی کرده معتاد شده؟ بچه ها چه جرمی مرتکب شده؟ درست آقا یا نه؟ بچه ها چه جرمی مرتکب شده که هر کی میاد میگه آقا بابا اینا معتاده؟ خب اینا چیکار کنن؟ اینا فقیرتر از همن، بیکستر از همن. اگه ندادی فردا ممکنه این بره دخترشو بفروشه. بدید بیشتر از همه بدید، این آیین ماست. برن مختوم نسلشون کنن. عوض این که بگی برن مداواشون کنن، برید اینها رو اگر معتادن مداوا کنید، ترک بدید، چه کنید، میگی مقتوع نسلشون کنه. تو بعد مشاوره مثلا کجای نمیدونم وزارت درمان و بهداشت و وزارت کجا تو مشاوری کو آیین فتووت، کو آیین فتووت، آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید. یک غریق اینجا داره دست پا میزنه، اگه شما نماز نخونده باشی یک کسی اونجا داره دست پا میزنه غرق میشه، وظیفته بری واجبه بری اون نجاتش بدی، واجبه شرعاً بری نجاتش بدی. مگه غرق شدن فقط غرق شدن در آبه؟ قرازن که معلب نخونه ایست میگه آمدیم خرابه های اطراف مدینه همه خوابن روی خاکا افتادن، امام صادق آهسته بالا سر هر کدوم یه ساندویچ گوش میگذاشتن، بیدارشون هم نمیکردن، رد میشدن، همه رو گذاشتن. گفتم آقا اینا شیعیان شما؟ فرمود نه. گفتم اینا شیعه نیست؟ فرمود نه. میشناسید اینها رو؟ فرمود نه. اونا شما رو میشناسن؟ گفت نه. فرمودن نه. آشن نه. قوم و خیشن نه. هیچی به هیچی. فرمود هیچی به هیچی. فرمود ما الله دنتون اینجاست، اگر شیعیان و دوستان ما بودن که در دار و ندار من شریک بوده. امام زمان پسر امام صادق نیست بچه ها. ما در دار و ندار شریکی. و امام زمان چی نداره؟ تا پس هیچ کدوم اینا نمیشناختن؟ نه، این آیین فتووت و مروت. من نمیخوام از الان مجلس رو ببرم سمت گریه. گریه خواستید بکنید بکنید، اما به روح کلام من توجه بکنید. آقا بدن من مثلا ممکن اینجا خالی داشته باشه، لکی داشته باشه، الان صورت من مثلا لک داره، گاهی دیدید یه کسی خالو گوشتی داره، خیلی خوب، اگر این بدن خدای نکرده از دنیا رفت بعد از 2 روز این خالو گوشتی زیر آفتاب بود دیده میشه؟ نه، بدن متورم میشه. اگر اینجا من خال گوشتی دارم یا مثلا اینجای پیشونی یک کسی پینه بسته از کسرت سجده، سر شکست خونا میریزه روی این پینه، دیده میشه دیگه؟ نه. وضعیت بدن ابی عبدالله بعد از 3 روز زیر آفتاب روی خاک، بدنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون، تا نگوین حسین ابن علی بی کفن است، سر که نیست. این بدنی، دقت کنید، گفت این بدن از کیست که سر نداره؟ این بدنی که روی خاک افتاده، وقتی بنی اسد آمدن امام سجاد متحیرن این بدنها بدن کیه، چطوری دفن کنیم؟ امام سجاد تشریف آوردن فرمود بنی اسد بیاید من میشناسم همه بدنها رو، بیاید کمک کنید. سر جسد متحر امام حسین که آمدن، بدن در چه وضعیه؟ بدن در وضعیه که گفت به امام صادق عرض کردم جد شما وضعیت بدنشون چی بوده؟ امام صادق گریستند، فرمود فقط بالاتنه پیکر پدر من، جد من، فقط بالاتنه 1800 زخم شمشیر و نیزه. من عرض کردم شما امام صادقید، میپذیرم، شکی نیست، اما مگر مساحت یک بدن چقدره که 1800 ضربه سوزن نه شمشیر و نیزه باشه؟ امام زار زار گریست، فرمود والله شمشیر بر جای شمشیر زدن، نیزه بر جای نیزه زدن. خب حالا بدن در این وضعه، من فقط روز عاشورا میتونم حقیقتا بگم که چه شده بر اون بدن و کتف حضرت در چه وضعیتی بوده، مخصوصا کتف حضرت در چه وضعیتی بوده. تمام مرملون به دما بوده، غرق به خون و ماسه ها چسبیده بود خونین به بدن. مرمل، رمل یعنی ماسه، ماسه و خون چسبیده به بدن حضرت. این چقدر، دقت کنید، چقدر پینه باید باشه که در روایات ما داره که بنی اسد پرسیدن از امام سجاد که آقا روی دوش پدرتون این همه پینه چه میکنه؟ چقدر پینه بوده که توی اون بدن مرمل زخمی چاک چاک دیده میشده؟ روی دوش پدرتون چقدر پینه است؟ فرمود این پینه از چیه؟ فرمود این از باریست که پدرم نیمه شبها به در خانه ایتام میبود. امام حسین باربر بوده، نیمه شبها به در خانه ایتام. ابوالفضل نداشته، علی اکبر نداشته، غلام نداشته تو خونه، غلام نداشته، غلام داشتن امام حسین، کدی غلام داشتن؟ چقدر آدم باید بار ببره که دوشش پینه بزنه؟ چقدر برده؟ حسین ابن علی ابن ابی طالب خودش روز عاشورا میفرمود انا حسین ابن علی، پسر امیر المومنین است، زاده شاه لافتی است، لذا فتوت در امام صادق. وقت نیست، خدا میداند اصلا وقت نیست، و الا از تک تک ائمه مروت هایی فتوت هایی براتون ذکر میکردم که حیرت انگیز مروت اهل بیت، فتوت اهل بیت. امیر المومنین سلام الله علیه لحظه ای که از این دنیای فانی میرفتند به امام حسن و به امام حسین فرمود یا ابا عبدالله، یا ابا محمد حسنم، یا ابا عبدالله حسینم، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، دشمن ظالم باشید یار مظلوم، ممانا یک جای مظلوم ببینی چشم بندی بری. یا یعنی آیین فتوت و مروت، آیین فتوت اینه به یتیم برسی، آیین فتوت اینه که نگذاری به ضعیف ظلم کنن، آیین فتوت این است که نگذاری حق کشی کنن، مظلوم کشی کنن، ضعیف کشی کنن. یا آیین فتوت و دستت میرسه اگر شده خودت رو بشکنی. ببینید الان بنده یک نامی میبرم، شما ناخودآگاه دلتون بهجتی احساس میکنید مبتهج میشید و به او افتخار میکنید و او افتخاره و برای او افتخار ابد سکه به نامش خورده. چی؟ پوریای ولی. چند تا قهرمان بودن، چند تا پهلوان بودن. شما میبینید امروزی که از مسائلی که جامعه ما بهش مبتلا شده این است که جوانها بیش از حد عادی به پرورش تن میپردازن و مهم شده براشون، از فرم دماغش بگیر، نمیدونم لایه های شکمش بگیر، بازوش بگیر. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان ریشه ای، صورت زیبا نمی آید به کار. ای برادر سیرت زیبا بیار. امیر المومنین فرمود جمال المرء فی عقله، جمال یک مرد در عقل و خرد اوست. البته به شما عرض بکنم بنده الان 50 سالمه، تا جایی که میتوانید ورزش کنید، اما ورزش برای سلامتی بدن، نه برای تن پروری که حالا مثلا فیگور بگیرم این طرف بدن. چقدر خیره به خود، بدن مرکب توست، الاغ توست، تو روحیتی، مابقی تو استخوان و ریشه ای، اصلت ای برادر. تو همه اندیشه یکم به روحت بپرداز که چقدر مروت و فتوت درش هست. قرازم این است که پوریای ولی یه پهلوان دارم، مثل پهلوانای دیگه چقدر پهلوان آمدن، دو کشتی گرفتن، دو زدن، دو خوردن، دو تمام. همه تون میدونید که سه پوریای ولی چیه. یک شب که فرداش باز مسابقه داره و مسابقه قهرمانی و قهرمان قهرمانان هست و ستبر بازوس و خیلی زخم پیکره، همه تون شنیدید کنار یک از این سقاخانه هایی که مردم قدیم داشتن و می آمدن به عشق اول فصل سقاخانه می زدن و اونجا شمع روشن می کردن، آمد شمع روشن کنه پوریا و آبی بخوره به یاد لب تشنه حسین، دیگه پیر زنی داره گریه می کنه، میگه یا اول فصل، یا اول فصل، یا اول. من به خانوادم گفتم، برای من، خب برای همه دردناک بوده این مصیبت تهران، برای همه دردناک واقعا. چند شب اصلا خوابم نمی بره. خب تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامن نه خیلی سخته. من چه فکر میکنم بچه هایی که یتیم شدن دیگه منتظر باباه. امان از یتیم. خب برای من خیلی جالب بود، به زن و بچه هم نشون دادم، گفتم جالبه از مثلا 20 تا 30 تا 40 تا زاویه مردم لحظه ریزش فیلم گرفتن، از هر زاویه‌ای که نشون میده لحظه ای که شروع میکنه این برج به ریزش، جمعیت مسلمان هر کس همه میگن یا اول فصل. این جالبه، کی میتونه ما رو از امام حسین اول فصل جدا کنه؟ خیلی جالبه. یه دفعه دیگه بازبینی کنید 90% میگن یا اول فصل، یا اول فصل. دید پیرزنه میگه یا اول فصل، به دادم برس. پوریای ولی بویی از فتوت، از اقیانوس فتوت مولا امیر المومنین، یه بویی به شامش خورده. دوستان گوهر پیروزان به من چه که میگه یا اول فصل؟ گوه مادر چیه؟ چرا انقدر گریه میکنی؟ چیه یا اول فصل؟ چیه؟ از اول فصل کمک میخوای؟ از مولا علی کمک میخوای؟ گوه آقا دعا کن. چی شده؟ دعا کن. فردا بچه من یه مسابقه ای داره. ببره. اگه ببره ما زندگیمون درست میشه. جایزه میگیره. ما فقیریم. اگه بخوره زمین ما همینجور زمین خورده هستیم. با کی قراره کشتی بگیری؟ گفت با پوریای ولی. و خب خیلی قویه، من آمدم دست به دامن اول فاز شده. گفتم یا اول فاز تو یه کاری بکن، بچه‌م پشتش به زمین نخوره. گفت مادر مطمئن باش اول فاز حاجت تو دار. هر که به دردی و غمی شد دوچار، گوید اگر 133 بار ای علم افراخته در عالمین، اکشف یا کاشف کربل حسین، تشنه اگر آمده آبش دهی، از در لطفت تو جواب. اول فرض کسی رو نامین نکرده، حاجت تو هم میده. آقا تو از کجا میدونی؟ گو من مطمئنم، به دل من افتاده، برو راحت بخواب، پوریا فردا زمین میکنه. پسر تو پیروزه. زنم رفت، پوریا فردا آمد، نگفت خیلی خب حالا مثلا جوجه تا بیا مثلا تو برنده، آقا جایزه رو به این بدی. نه، مردانگی این نیست. پوریا آمد، خیلی هم قلدر مآبانه که همه باور کنن که زمین خورد، خیلی هم مردانه و جدی گلاویز شد که همه باور کنن او قهرمان. جایش خودش رو زد زمین. بعد امیرالمومنین نام پوریا رو زنده کرد تا ابد. چند تا قهرمان آمدن و رفتن، چند نفر سکه داشتن، چند نفر تو المپیک بودن. تو که تخصص در شهرداری و از شهرداری خبری نداری، یک شهر 14 میلیونی غلط میکنی کاندید میشی. چیکار بودی تو؟ وزنه بلند میکردی؟ از شهرداری، از اداره یک کلان شهر عظیم 14 میلیونی چی میفهمیدی؟ چرا من احمق رو تو رأی دادم؟ بله یه توجیه داره، در شورای شهر همیشه مثلا 5 نفر 6 نفر مدیران عالم ورزشی باشن که بگن آقا برای مثلا فرض کن یک شهر 14 میلیونی چند تا استادیوم بسازیم، چند تا بازی محله بسازیم. این حرفیه. شما 5-6 ورزشکار صاحب مدال چه غلطی کردید این اجسا؟ چرا رفتید کاندید شدید؟ تخصص نداشتید. یعنی یک کسی 400 کیلو رو بلند کرد میتواند برای یک شهر 14 میلیونی برنامه بریزه؟ این نتیجه شه. نه که بگید بنده نوارهای بنده رو از 5 سال پیش گوش بدید، گفتم آقای فلانی آقای فلانی آقای فلانی چرا رفتید؟ شوهر عمه بنده استاد دانشگاه است، فوق تخصص جراحی ارتوپدی، در 15 سال قبلشون در انتخابات مشهد شرکت کرد، چون روش شورای شهر در یه جایی دیدیم هم رو منزل عممه دیگه. گفتم چرا شما کاندید شدی؟ شما شب تا ساعت 2:30 مطبتی، صبح هم دانشگاه و اتاق عملی، چرا نفتی کاندید شدی؟ بعد توی استاد ارتوپدی و جراح ارتوپدی چی میفهمی از شهرسازی؟ رو بازی های جنایی سیاسی بریم آقا شورای شهرم تصاحب کنیم، اون جناب من اون جناب من، نتیجهشون بیچارگی مردمه. یک عمر یک بچه یتیم آتش نشان باید درد یتیمی بکشه به خاطر نامروتی و بی ارزگی و بی همیتی شما. تو 100 مرتبه بگو آتش نشانان قهرمان بودن، برای بچه یتیمی که شب منتظر آمدن باباشه چه فایده؟ دردون درمان میشه؟ بگو آقا مدال طلا به امیدیم بده، بگو آقا مثلا 500 میلیون برای آتش نشان میدیم بده، برای اون بابا میشه؟ میشه؟ نمیشه که. رسم آیین و فتوت و مروت از این طرفش هم همس. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود ایثار اوج مروت، که یکیسی که نداره بده، یکیسی خودش گرسنه بماند به دیگران بخوراند، این اوج مروت. یک کسی خودش را به کشتن بدهد که دیگران زنده بمانند، خودش بسوزد که دیگران نسوزند، این اوج مروت. خدا آنانی را که سوختند با اصحاب الحسین محشور کن، به کرم خودش، به من خودش، به فضل خودش با شهدای کربلا محشور کن. خدا با بازماندگانشون به حق دل زینب کبری و رباب صبر بده. این حرف. بعد آیین فتوت و مروت در امیرالمومنین چنان تبلور یافت که در طول طبقات تاریخ تشیع در ایران مخصوصا ببینید در طول تاریخ تشیع در قرون چهارم و پنجم یک عده آمدن اسم خودشون رو فتیان گذاشتن، یعنی اینا صوفی نبودند، خانقاهی نبودند، اهل خرقه نبودند، آمدن از محبین امیرالمومنین گفتن ما فتیانیم. فتیان یعنی چی؟ یعنی جمع فتا، اهل فتوتی، میخوایم اقتدا کنیم به امیرالمومنین در رسیدگی به محرومان، در افتادگان، یتیمان، بیکسان، ضعیفان. شدن جماعت فتیان. بعد از اونها قلندران آمدند، ادامه فتیان. چیزی بعد از اونها در تاریخ نماند، باقی مانده فرهنگ آیینی اونها همین گودهای زورخانه ماست. لذا شما میبینید 100,000 نفر در یک استادیوم جمع شدند برای یک بازی عرض میشود که پایتخت آبی قرمز هر چی رنگارنگ، من این حرفا کاری ندارم. میبینید از ابتدا تا انتها فحاشی، فحش ناموس. خب یه مسلمان چجوری میتونه فحش ناموس بده؟ یک مسلمان چجوری میتونه فحش ناموس بده؟ به داور، به بازیکن، به تیم، یعنی نهایت کبر و بی ادبی و بی فرهنگی. آیین ورزش فتوت و شیعی و علوی ما چی بود؟ که آقا وارد میشه اصلا در ورودیش تو رو میشکنه، اونقدر پایین گرفتن که هر کی باشی مجبوری خم بشی. اول میگن افتادگی آموز، بعد وارد میشی تو رو با اوج نمیبرن، میگن باید وارد گود بشی. وارد گود میشی میکده حمام نیست، باید اجازه بگیری از پیشکسوتت، ادب در مقابل بزرگتر، رخصت بگیری. بعدم در هر حرکت ورزشی که انجام میدی دلا باید دمادم یا علی گفت. شنا میکنی، وزنه میزنی، بالا میری، پایین میگی یا علی یو یا علی یو یا علی، همتی که از پا فتادم یا علی، مانده ام برگیر دستم یا علی، خاجگی کن دست من برگیر از آن، پای خود از تیشه خستم یا علی. مردمان در انتظار کوثرن، من خوش از جام الستم. همش با ذکر امیرالمومنین و ذکر امیرالمومنین عباده. بعد کسانی که از گود زورخونه می آمدن بیرون برای یه محله پناه بودن، پناه بودن، گرهگشا بودن. اگه لوتی هم بودن محله شون نه ناموس زن بچه خودشون، ناموس محله با بودن اونها پهلوان بودن، قهرمان بودن. یا ابوالفضل شعارشون بود، یا امیرالمومنین شعارشون بود. آیین و فتوت و مروت را از امیرالمؤمنین می آموختن، اقتدا می کردن به امیرالمؤمنین، با نام علی آغاز می کردن، با نام علی تمام می کردن. این آیین و فتوت و مروت بوده. صلوات و رحمت و خداوند بر روی این عزیزانی که رفتن، اما کسانی که ماندن حماسه ی آتش نشانان به جای خود، جانفشانی اونها به جای خود، مردانگی اونها به جای خود، اما نامردی، بی ارزگی، بی برنامگی یک دب سر جاش. الان که از مسیر فرودگاه می آمدم دیدم آقایی از شورای شهر گفتن که ما با آتش نشانی ها گفتیم که لیست تجهیزات که لازم دارن بفرمان تا براشون بخریم. جدی؟ خیلی لطف کردید واقعا. گفت بی وفایی زودتر می خواستی، حالا چرا؟ نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟ تو برو 24 ساعته اونجا واسطه، چه فایده؟ چرا این کسی که در شورای شهر تهران اعلام کرده که بودجه شهرداری برای آتش نشانی ها رو 124 میلیارد تصویب کردیم، شهرداری 25 میلیارد شده ده. کی آقا من بیا یه جواب بدید، چرا 25 میلیارد از 124 میلیارد دادی؟ چرا؟ بودجه برای پل طبیعت داشتید بزنید، بودجه نداشتید دو تا هلیکوپتر ضد آتش بخرید؟ بعد مردم رو چی می انگاری؟ دیدم یکی از کانال های چی به حمایت آقای زید ابن عم آمده گفته که خب اگه هلیکوپتر ها بیان بالا که هلیکوپتر بال میزنه، باد میزنه، آتیش شعله ور میکنه. عمو خرگی رو آوردی؟ گوشام درازه، چجوری رو پیشونیم چی نوشته؟ رو پیشونیم این خرق چی نوشته؟ مرد حسابی، مردم دنیا رو میرن. الان فقط توی گوگل بزن، روی ایمیجش بزن هلیکوپتر بالگرد آتش نشانی، ببین چند تا هست. از 100 متری وامیسته در همون ارتفاع شوت دیوکسید کربن میکنه نه آب. با کی تنفی هستن؟ بچه تا پول برای همه چیز داشتی؟ برای این کار نداشتید؟ چرا تعلل کردید؟ خون این بچه ها به گردن شماست. اونا قهرمانن، اونا نماد ایثار ایرانن، افتخارن، همه ملت بر اونها عزادارن، لذت بردن. ببینید همه صحنه ها را آدم میبینه. امروز میدیدم که پاساژ کنار اینها آمدن اعزه اون پاساژ بنر زدن که آقایون پلاسکو که الان کاسبیتون و زندگیتون رفته، قدم به چشم ما بگذارید، ما حاضریم هر کدوم 6 ماه مغازه‌مون رو با هم کار کنیم. باریکلا. ولی اون نکنن اصل کار قشنگ. دیدم امروز کسی اعلامیه زده که آقا من 2 از این کارگرایی که دوخت دوز می‌کردن الان بیکار شدن، بیان پیش من کار کنن. باریکلا. ولی در همین حد. نه رسم مروته. اما والله رسم مروت نیست که به فکر این مردم، این مردم خوب، این مردم عزیز، این مردم محب اهل بیت چه گناهی دارن که حداقل امکانات رو تهیه نکردی؟ از بس به بازی سیاسی افتادی. اگه 1/100 این که به فکر این بودید که به این پست برسید، به اون پست برسید، به همون کارتون میچسبیدید. بابا پیغمبر اکرم وارد قبر سعد ابن معاذ شدن، وارد قبر سعد ابن معاذ، قبر اونم نه قبرای بتونی امروز، قبری که اونجا یه طبقه بوده دیگه عربا، الان شما بقیه همین الان من دیدم یه چال میکنن میتو میندازن توش، حتی مثل ما شیعه به پهلو بخوابانند و نمیدونم یه حرفا نیست، میندازن توش، توش خاک میریزن. پیغمبر اکرم تشریف بردن داخل قبر ما سعد ابن معاذ که بعد سعد رو بگیرن خودشون به دست خود عزیز خودشون بذارن تو قبر. هی دیدن پیغمبر گفتن گل بدید، گل بدید، یه بره صاف کن، او بره صاف کن، آقا چیکار کن؟ صاف صوفیش میکنن. گفتن آقا قبره، فرمود قبر باشه. خداوند دوست دارد که مسلمان کاری را که انجام میدهد متقن انجام بده، متقن انجام بده. بعد شما جور مرتکب شدید، وسایل تجهیزاتیتون کافی نبوده، هلیکوپتر نداشتید، پرواز ندادید، نتیجهش ریزش ساختمان بوده، آمده به مردم گیر داده که چرا مردم عکس گرفته. طبیعیه که هرچی بیده مردم علم غیب نداشتن که قراره بریزه، وقتی هم که داشته میریخته کنجکاوی بیشتره، عکس گرفته. این طبیعیه. مردم مانع شدن که شما برسید یا تجهیزاتتون کافی نبود؟ گردن مردم میندازید، مردم مانع شدن که تمام از 4 قبل تمام ماشیناتون بود، اما ماشینت مال این کار نیست. نردبان تا عکساش و تصویراشو ببین تا طبقه 12 بیشتر نرسیده، بقیه اینجوری آب میریزه، خب معلومه خاموش نمیشه. اینقدر عقل نداری نمیفهمی واقعا که اینجوری آرختن داره آب پاشی میکنی ساختون. چرا هلیکوپتر نداری؟ هلیکوپتر داشتید یا نداشتید؟ اگر نداشتید چرا تهیه نکردید؟ اگر داشتید، لذا شورای شهر مقصره. از فیلم در آمده که آقای شهردار در شورای شهر تا چند ماه پیش میگن من رفتم این ساختمان پلاسکو هر آن ممکن آتیش بگیره. خب من اگه درشو ببندم مردم چی میگن؟ یعنی چی میگن؟ وظیفتو من انجام میدید. ما 14 تذکر دادیم، یارو توی خیابون داره، توی بزرگراه داره میاد با 200 کیلومتر، پلیس را بگه آقا من 14 با بلندگو گفتم یواش برو داداش. حرفاتون خنده داره. نه عزیزم این دل و جرأت چیه؟ به ابوالفضل گوش بده، گوش بده به ابوالفضل قسم. خب من از شبی که این قصه چی شده، اتفاق افتاده، نمیتوانم بخوابم. قند من 460، فشار خونم 19. میدانی چرا؟ میدانی چرا؟ چون همش شما، نمیدانم چند تاتون دختر دارید، چند تاتون دختر دارید؟ ما مؤسسه ایتام داریم. خب شده من شبی رفتم به خانه ایتام، بهترین مواد خوراکی، نمیدونم آدم شکلات هر چی بگی، والله برای خانواده بردیم، گوشت، غذا، مواد، همه چیز بردیم. پدر افغانی بودن، طالبان کشته بودن پدر خانواده رو، یه دختر 3 بود داشت به نام فاطمه، یه پسر 9 داشت، خوبی، و آواره شده بودن. این قصه مال سال 76. با 2-3 دوستان خیریه رفتیم، مواد غذایی همه چیز برده بودیم، وظیفه‌مون بود، هنری نکرده بودیم. وقتی مواد رو گذاشتیم و اینها، من کلی از این خرت و پرت‌های تنقلات برای بچه‌ها خریده بودم، به پسر دادم، پسر آقا گرفت و رفتش به گوشه یه اتاق، شروع کرد به خوردن و خوش بودن. این دختر 3 بود، گفتم عمو فاطمه بیا برات چیز آوردم، به من نگاه نکرد. زمستون بود، رفت پشت پنجره، خب صورتشو کرده بود به پنجره، هی من صدا زدم عمو برات مثلا چی گرفتم، نگاه نکرد. بلند شدم آمدم کنارش، دیدم اشکش از گوشه چشمش آروم داره میریزه. گفتم فاطمه چرا گریه میکنی؟ بیا برات مثلا چی آوردم. گفت نمیخوام، من بابامو میخوام. آقای شهردار اگر 100 ساعت دیگه بری کنار پلاسکو واستی، خب به درد نمیخوره، اینا بابا نمیشه برای او. تو چرا خودت میگی آقا من اینجا رو اگر ببندم چی بهم میگن؟ چی میگن؟ چرا نبستی؟ نبستی چرا تجهیز نکردی؟ تو که خودت میگی پلاسکو آتیش ممکنه بگیره هر آن، چرا چند تا که من مثل پلاسکو 1000 تا ساختمون برشو این شهر خودت مجوز دادی ارتفاع دادی، چرا 4 تا هلیکوپتر نداری؟ چرا؟ میدونی چرا اون آقا میگه آقا میدونی چرا من دردم میگیره؟ به خاطری که غلطکاری ها، بی ارزگی ها، بی فکری های شما تعنش میخوره به چی؟ به امام حسین. آمده 4 تا ضد دینی که با امام حسین مشکل دارن میگن بله وقتی پولا رو بریم همه صرف گنبد طلا بکنیم در عراق و هی گنبد طلا بسازیم، معلومه که کشور ما هلیکوپتر نداره. چه ربطی داره به او؟ پول گنبد طلا و زری طلا از حلقه زنها و گردنبند زنها رفته. بله؟ مگه پول زنها و گردنبند زنها رو قرار بده ما بریم هلیکوپتر بخریم؟ اون بودجه خودشو داشته، عوارض شهرداری گرفته باید خرج میکرده. طعنش داره به امام حسین میخوره. روی برج پلاسکو تابلو یا حسین زده بودن، حالا یارو میاد میگه که آقا امام حسین چرا برج پلاسکو رو نگه نداشت؟ خب مگه قرار بوده امام حسین برج پلاسکو نگه داره؟ مگه اونایی که یا حسین زده بودن اون بالا منظورش این بود که امام حسین ما همینجوری کشکی میریم جلو تو ساختمون نگه، معنیش این بوده؟ لذا میبینید یک عده کافر، یک عده بدکیش، یک عده مریض از این سوژه گرفتن که به ارباب من طعنه بزنن، به دین من طعنه بزنن، به گنبدهای طلای ما طعنه بزنن. چرا؟ چون تو به عرضه بودی، چون تو فکر نداشتی. امروز چرا میگی آتش نشانی آباد لیست تجهیزاتشون رو بدن تا براشون بخریم؟ آقای چمران چرا امروز میگی؟ چیکار کردید شما برای این مردم؟ آبرو نظام رو میبرید، آبرو شهدا رو میبرید. حیف اسم چمران. مرحوم شهید چمران گفته، بنده گذاشتم در تلگرام و در کانالم، مرحوم چمران میگه میگوین باید کسی که پستی رو به عهده میگیره تقوا و تعهدش مهمتره. منم میگم بله تقوا و تعهدش مهمتره، اما اگر کسی تقوا و تعهد داشته باشه کاری که تخصص نداره را قبول نمیکنه. این حرف شهید چمرانه. آقا توی که وزنه بردار بودی، تو که مثلا فرض کن تکواندو کار بودی، تو که کشتی میگرفتی، چی حالیت میشد؟ در نتیجه 8 سال رفتی اونجا کنگر خوردی، لنگر انداختی، این شهر ترافیکش این شده، وضعیتش این شده، آتش نشانیش این شده، نتیجهش اینه که یک عده خونشون ریخته بشه، ما 1000 تا شمع دیگه بریم دم آتش نشانی ها روشن کنیم. چه دردی دوا میکنه از اینجا؟ چه دردی دوا میکنه؟ و من اگر نگم اون میگه جرأت چیه؟ مگه کلام باطل میگم؟ مگر گزاف میگم؟ اینایی که تقصیر کردن، اینایی که کوتاهی کردن، بله الان همه باید پشت سر نیروهای امدادی خدماتی همه بیستن تا این مشکل حل بشه، تا حل شدنش این جمع جور بشه، بلکه کسی از زیر اون آوارها زنده در بیاد که حالا توی 600 درجه در ماه کی میخواد زنده در بیاد؟ حال فرض کن در بیاد، بالاخره یه نفر اگر به ناحق کشته شده باشه من تو باید جواب بدیم. کونال المظلوم اونا، این آتش نشانان قهرمان بودن، ایثارگر بودن، مروت داشتن، فتوت داشتن، خدا خیرشون بده، خدا رحمتشون کنه. خدا خیلی من به این قسم حساسم، خدا به دل سوزان زینب کبرا بهشون صبر بده، به دل سوزان رباب زنانشون صبر بده. ولی در این حال کار سخته، کار سخته. عبرت باشه جوان ها برای من و شما که آقا اگر قراره و اینجوری هم هست که بالاخره خود ما باید رأی بدیم، یک کسی ما بفرستیم شورا فردا، یک کسی بفرستیم که به درد بخوره، یک کسی میگه آقای تخصصش به درد چی میخوره، جوگیر نشه. مشکل ما مردمه که یه جوگیر میشیم، یک کسی یه قهرمانی چی برده، یه پلاک برده، یه مدال برده، یه آقا شما بیا مسئول برنامه‌ریزی یک شهر بشو. من چی میفهمم از این کار؟ روزه بخونه. من عرض کردم این مصیبت باعث شده که چند همه مردم داغ دارن، همه درد دارن، همه آقایان، همه مراجع، همه مسئولین، همه کی خوشحال؟ کدوم مسلمان هست که خوشحال باشه؟ کدوم مسلمان هست که مثلا بی تفاوت باشه؟ ولی کن که من در خلوت خودم نمیگم هنر کردم، شب جمعه بود، حواسم هم نبود که شب جمعه و شب زیارتی امام حسینه. یه صحنه اومد روی اینستاگرام برای من از این چیزای خبری که یکی از این آتش نشانان عزیزی که مثلا 50 سال سنشه، دختر داشته، دختر مثلا 13 14 ساله، تو خونه شنیده که اینجوری و باباش رفته ماموریت، دختر آمده تو خیابون پریشان، پدر منتظر پدر، بعد پدره برگشته سالم، پدر و دختر به هم رسیدن توی خیابون، دختر سرشو گذاشته روی سینه پدر و های های گریه که بابام آمد، هی باباشو ببوسه، باباشو رو ببوسه که بابام سالم آمد، آخه بابام نسوخ، آخه بابام زنده است. امام حسین حقیقتش اینه که ما رو اسیر کرده، قبول داری؟ امام حسین ما رو بیچاره کرده، ما رو از زندگی انداخته. ما رو گرفتار کرده. مثلا اردیبهشت میشه میگه بهترین فصل شماله، فصل کجاست؟ برم این... ای بابا اول محرمه. نه آقا نمیرم. خب برم برنامه ریزی کنم. خب نه، جوانم خواهد ازدواجش رو جور کنه، تالار گرفتم. نه آقا فاطمیه است، دو ماه عقب بندازی طرف عروس. چیه فاطمیه است؟ ما عزاد داریم، ما گرفتاریم، حقیقتش اینه گرفتاریم. و به امام حسین میگیم که آقا تو را به اون تنابی که به دست زینب بستن ما را از این گرفتاری نجات نده، بیشتر تناب پیچ کن، بیشتر گرفتار کن، بی سر و سامان تو امیا حسین، گرفتار تو هستم، گرفتاریمون رو به خودت بیشتر کن. یارب گرفتاریم دیگه. یکی از گرفتاری های ما هم همینه که هر مصیبتی باعث میشه دل ما، یعنی نیاز نیست روزه خون مداح منبری گریز بزنه، دل ما گریز میزنه به کربلا، بخوایم یا نخوایم دلمون گریز میزنه به کربلا. من خدا میدونه آقای حاجی در آقا، تا این عکسو دیدم هیچ چیزی از منزلمون نبود، که دیدم دختر اومده سرشو گذاشته روی سینه بابا، بابا دخترو میبوسه، دختر بابا رو میبوسه. باز تا همسن من نشی، دختر بزرگ نداشته باشی، نمیفهمی این بعضی چیزا. تا وقتی بچه شیرخواره نداشته باشی نمیفهمی. نصف شب که بچه شیرخورت گریه میکنه، مادرش بی سر و سامون بلند میشه شیرش میده، اونجا ممکنه این چیزایی بفهمی. تا وقتی دختر بزرگ نداشته باشه این نمیتونه حس کنه که دختر بزرگ در یک مرحله حساسیه، همه چیزش باباشه. میگه فردا یک کسی میاد خواستگاری، بابام باید جواب بده، بابام منو خونه بخت بفرسته. اینقدر دختر و پدر به هم علاقه دارن که شادمانه ترین شب عمر یک دختر که شب عروسیشه، درسته؟ وقتی من این کارو کردم، من دو تا دختر عروس کردم، وقتی دست دختر تو میذاری تو دست شوهرش، خب خودت چادر میندازی به سرش که از خونت بره، دخترت اونقدر گریه میکنه داره میره خونه عشقش، خونه شوهرش، تو اونقدر گریه میکنی، همین که داره از خونت میره. دستش گذاشت تو دست امیرالمومنین، گفت علی این امانت. من یک راننده‌ای داشتم آذری زبان، خیلی عزیز و متدین، شب عروسی دخترش بود، رفتیم عروسی دخترش، تک دختر، بعد آخر عروسی من بهش گفتم که آقا عیسی، گفتش که بله. گفتم من صبح باید برم تهران، اگر شما مهمون داری اینها داری بگم یه راننده دیگه بیاد. گفت نه خودم میام. گفتم باشه. هشتم خونه ما باش. گفت باش. راه افتادیم. همیشه خندان، خیلی محجوب نشست. من دیدم این شکسته است. شب عروسی دخترش بوده. اومدیم تهران، وسطای راه دیدم نه اصلا این داغونه. بهش گفتم که چیه؟ دلت برای دختر تنگ شده؟ مرد 60 ساله دیدم اشکاشتی داره عشق میریزه، دخترش تو هجله هست، این داره عشق میریزه. گفت آجاز خیلی سخت دختر آدم از خونه میدون، یه اون بزرگش کردی. خیلی دختر با پدر، دختر اوج عشقه. اگه دختر نداشته باشی اصلا عشق نمیفهمی، عاطفه نمیفهمی، احساس نمیفهمی. بالاترین اوج دختر و پسر در حضرت زهرا و پیغمبر، این بالاترین، کسی شکی نداره، شک نداره. یعنی پیغمبر اکرم زهرا رو عروس کردن، نزدیکای بقیه خونه امیرالمومنین گرفته بودن، زهرای مرضیه رو بردن اونجا. یک ماه که گذشت پیغمبر طاقت نمی‌آورد، آدم به سراغ امیرالمومنین، بله فرمود یا علی من طاقت نمیارم. همین مقدار، یعنی به فاصله 200 متر فاصله از اینجا فرض کن تا خیابون، چه کنیم یا رسول الله؟ فرمودن من چسبیده با اتاق خودم یه اتاق درست میکنم، بیایید اونجا. بیت الفاطمه رو پیغمبر ساختن. بعد یه ماه امیرالمومنین رو انتقال دادن با حضرت زهرا، دو تا اتاق. پیغمبر طاقت نمی آورد، این دیوار رو طاقت نمی آورد، بین دو تا اتاق یه پنجره گذاشت که بلند که میشه زهرا رو ببین. بابا خوبی؟ عزیزم خوبی؟ من این روزه رو بخونم ثوابش برسه به روح این شهدای آتش نشان. بعد از حضرت زهرا و پیغمبر اکرم، زینب و امیرالمومنین. مادرش گفت بعد من بانوی این خانه تویی. 4 ساله بوده مادرش. خب سعی میکرد جای خالی مادر رو پر کنه. این در ببینید این در تاریخ آمده. زینب 4 ساله امیرالمومنین رو صدا میزنه. ابتا امیرالمومنین جواب ندادن. ابتا جواب ندادن. ابتا جواب ندادن. کسی به امیرالمومنین گفت آقا دخترتون صداتو میزنه، چرا جوابش نمیدی؟ فرمود اینقدر دوستش دارم که ای دوست دارم بگه بابا. دوست دارم تکرار. از تو گودی قطعگاه گفت ابتا دخترت رو به ازارم گفت. سوم تمام. بعد از زینب کبرا و امیرالمومنین، سکینه و امام حسین. الله اکبر. جوان ها دقت کنید، جوان ها اگر حاجتی داشتید برید به چسبید بالا سر زری امام حسین بگید آه چقدر محبت به سکینه داری. والله من یک حاجت نشدنی داشتم، نشدنی، این اصلا ممکن نه. یه زنگی زدن از ایران به من، من خیلی دلم شکست. 2:30 شب پارسال شعبان، شب اول شعبان 2:30 شب، تا حالا شده اینقدر اذیت بشی، اینقدر تو منگنه باشی، کار بسخون برسه بری با امام رضا دعوا کنی؟ به قصد دعوا با امام حسین از هتل اومدم بیرون، از در بالا سر وارد شدم حرم، شاید مثلا 20 نفر بودن. رفتم بدون سلام و زیارت، چسبیدم به زری، گفتم یک کلام جواب منو بده. من 25 سال روزه خوندم یا نخوندم؟ من چقدر دل این مردم رو لرزوندم به خاطر اسم سکینت. چقدر گفتم لحظه ودا سکینت با تو چه کرد؟ چرا مشکل من رو حل نمی کنید؟ والله حس کردم که، حس کردم، نمیگم چیزی چندیم، حس کردم امام حسین گفتن تمومه. به قدری که از زره آمدم عقب شروع کردم گریه کردن، گفتم آقا غلط کردم، صدا بود ببخشید، صدا بلند شد. سیدی و مولا من عبدم، من سیم غلط. ممنون. فهمیدم آقا گفت تمام. خب به قدری که شاد شدم از حرم آمدم بیرون رفتم بین الحرمین هم چون چرخ میزدم گفتم تموم شد دیگه. والله پامو گذاشتم تو فرودگاه امام، زنگ زدن کل اون حاجت روا شد به بهترین وجه. هر وقت گیر کردید چون گفتن اینقدر امام حسین به سکینه علاقه داشت که سکینه دختر کیه؟ دختر رباب. سکینه دختر ربابه، رباب دختر امرؤالقیس، از بزرگان بزرگان عرب بود. خب بالاخره شما هم که ازدواج کردید دخترت گاهی میخواد بره پیش باباش، اگر امام حسینی هستی مرد باش، هر وقت دخترت گفت دلم برای بابام تنگ شده گفت برو، خب هر چی با باباش مشکل داشته باشی بگو به عشق امام حسین، به عشق رقیه، به عشق سکینه برو، خودم سرویس میگیرم برات، خودم میبرم در خونه، گفت میخوام دو شب پیش بابام باش، بگو باش. اگه بفهمی عاطفه رو، اگه دخترت میگه اگه همسرت میگه میخوام همسر جوان میخوام برم پیش بابام، دارم برای بابام تن شده، میگی من نمیگذارم، تو امام حسینی نیستی، عاطفه نفهمیدی، هیچی نفهمیدی، تو نمیفهمی دختر با پدر چه خبره. من دختر عروس کردم، گفتن آقا شرایطتون چی؟ گفتم هیچ شرایطی نداره. آپارتمان سکه؟ گفتم هیچی، از تو به دامادمون شاگردم. گفتم تو یه چیزی میخوام، هر وقت دخترم هوای منو کرد اجازه بدی بیا، نگه اجازش دست من، شرط عقد اینه. در احادیث ما داره که گاهی رباب با امرو با سکینه میرفتن خانه امرؤالقیس، خونه که نبوده، میرفتن قبیله شون، طبیعتا یه هفته طول میکشید. حدیث داره در سیره امام حسینه که وقتی رباب نبود و وقتی سکینه نبود امام حسین تو خونه نمیتونستن بشینن، راه میرفتن، میگفتن آقا چرا بیتابید؟ میفرمود در خانه ای که سکینه نباشه و رباب نباشه من آرام ندارم. رباب چه خوش بی مهربانی از دو سر. این سکینه خدا میدونه امام حسین به این چقدر وابسته بودن و دل بسته و او چقدر با امام حسین. لحظه ودا سه بار کاری کرد که امام حسین آخرش فرمود سکینه لا تحرقی قلبی، دلم آتیش نزد. اولین بار گفتش که بابا، گفت بیا ما رو برگردون مدینه، انقدر امام حسین گریه کرد، فرمود لا تحرقی القتالنام، آرومش کردن. شنیدید گفت بابا از اسب بیا پایین، دست به سر من بکشیم. مرتبه سوم امام حسین اومدن برای وداع آخر، دیدن سکینه نیست. سکینه زینب جان سکینه کو نمیدون، سکینه سکینه، اومدن پشت خیمه دیدن سرشو به چوبه خیمه گذاشته، اومد بغلش کرد و مرتبه سکینه آروم باش عزیزم، بذار من برم راحت بود. با برو دیگه سب میکنه دیگه، با دل محکم برو. من این عکس آتش نشان رو دیدم بیتاب شدم، در خلوت خودم در منزل خیلی گریه کردم. چه دختر خوشحالو که بابا برگشت، سکینه تو خیمه منتظر که بابا برگشت. یه وقت صدای زلجنا پرید بیرون، دید با دست ها رو به گردن زلجنا، گفت یا جواد ابی میدانم بابامو کشتن اما بگو آبش دادن.